سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. اداره حفاظت از کودکان با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان افغان گفته است که بحران‌های اخیر زندگی کودکان را در این کشور تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کودکان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه دیدار کرد و بار دیگر بر حمایت واشنگتن از یک روند سیاسی به رهبری سعودی ها تاکید ورزید. و در حالی که شمار افراد کشته شده در جنگ اسرائیل حماس در باریکه غزه فراتر از 44,875 نفر رسیده است، اردوی اسرائیل میگوید که در 24 ساعت گذشته یک مرکز زیرزمینی پرتاب راکت را در شمال غزه تخریب کرده است.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 14 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم مسکا صوفی از تازه ترین تحولات در پاکستان گزارش می دهد و وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه را با محترم علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه و بحث می گیریم. با ما باشد. اداره حفاظت از کودکان Save the Children از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در سال جاری میلادی مشکلات زیاد دامنگیری این کودکان شده است. این اداره در پیام در شبکه اجتماعی X نگاشته است که بحران اقتصادی، خشکسالی، متوالی و سرازیر شدن سیلاب‌های دوامدار در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس معلومات این نهاد، با ادامه این مشکلات در حال حاضر بسیاری از کودکان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. اداره حفاظت از کودکان همچنان از احتمال افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان ابراز نگرانی کرده و خواستار ادامه کمک ها برای رسیدگی به آنان شده است. حکومت طالبان تا کنون در خصوص این گزارش ابراز نظر نکرده است. وزارت امور خارجه اسپانیا گفته است که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، کشانیدن طالبان به محکمه بین المللی عدالت را ضروری خوانده و گفته است که باید طالبان مورد پاسخگویی قرار گیرند. حوزه منویل آلباریس، وزیر خارجه اسپانیا، در کنفرانسی که با حضور ده‌ها فعال حقوق زن که در شهر مادرید برگزار شده بود گفته است که این کشور برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه داده و همچنان برای از بین بردن معافیت از مجازات افرادی که حقوق بشر را در این کشور نقض می کند تلاش خواهد کرد.
اسپانیا معتقد است که پاسخگو ساختن طالبان برای پایان دادن به نقص گسترده و دوامدار حقوق بشر در افغانستان ضروری است. به همین دلیل کشور ما با کشورهای دیگر مانند فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کوستاریکا و مراکش پیوست و از ابتکار استرالیا، کانادا و هلند که گامهای عملی را در این مورد برداشتند حمایت کرده است.
کشورهایی که به گونه مشترک این پرونده را به محکمه بین المللی هاگ ارجاع کردند، نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز داشته و خواستار به محاکمه کشانیدن طالبان شدند. محدود کردن آموزش طبی، تازه ترین اقدام طالبان علیه آموزش زنان از سال 2021 به این سو است. سازمان ملل متحد قوانین محدود کننده آزادی زنان را آپارتاید جنسیتی نامیده است. بر اساس آماری که از یک منبع وزارت صحت طالبان، این ممنوعیت بر حدود 35,000 زن در حال تحصیل در مراکز آموزشی سی تأثیر خواهد گذاشت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دکتر نجموسه شفاجو از شفاخانه خصوصی خود در مرکز افغانستان افزایش رقم مرگ و میر مادران در عرض 3-4 سال و دنبال آخرین محدودیت ها برای تحصیل زنان را پیش بینی می کند. گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان حامی ممنوعیت تحصیل زنان در رشته قابلگی و پرستاری در مؤسسات آموزشی در سراسر کشور است که در حال حاضر اد برای مادران در این مؤسسات یکی از بدترین مکانها در جهان برای مرگ و میر در هنگام زایمان است.
قابله ها و پرستارها مانند دو بال یک دکتر هستند. اگر پرنده بال نداشته باشد نمیتواند پرواز کند. دکتران بدون قابله و پرستار نمیتوانند کاری انجام دهند. آنها به یک تیم در شفاخانه ها به شکل حضوری ضرورت دارند.
اما او گفت که با وجود کمبود داوطلب، ظرفیت یا امکانات لازم برای پذیرش هر زنی که مایل به یادگیری در شفاخانه اوست را ندارد. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه گفت که در کشوری که زنان و کودکان برای مراقبت‌های فرهنگی حساس به متخصصان صحی زن وابستند، قطع ارائه دهندگان خدمات صحی آینده زندگی آنان را به خطر می‌اندازد.
سه بار است که از طرف طالبان ضربه می‌بینم. دفعه اول که نو طالبان آمده بودند، من پنتون بودم، کامپیوتر ساینس می‌خواندم. گفتن که بسته شده، بعدم بیخی کلا ناامید شده بودم، اصلا امید نداشتم، در خانه گوشه نشین شده بودم. بعد یک مدت کورس ها باز شد، رفتم کورس انگلیسی دامه دادم، کورس انگلیسی هم برای ما بسته شد. یعنی من احساس پیش خود داشتم، فکر میکردم که اتمن من تالی ندارم، من کدام بدبخت هستم که برکت من دیگه دختران محروم میشن.
بر اساس آماری که از یک منبع وزارت صحت طالبان به نشر رسیده، این ممنوعیت بر حدود 35,000 زن در حال تحصیل در مراکز آموزش های صحی تأثیر خواهد گذاشت.
صحی ما درست از قابله ها هستن، اما هر روز تب اپدیت شده میره. این قابله های هستن که از زمان سابق هستن و قسم که معلوم داره زیگه وضعیت افغانستان وخیم شده میره، خصوصا در سه صحت مادر طفل. و خود ما میفهمیم که مرگ و میر در افغانستان در سه مادر و طفل خیلی زیاد است، یعنی در رده های اول مرگ و میر قرار داره افغانستان. خب دایندم وقتی که وضعیت افغانستان رو میبینم، یعنی فکر میکنم که اصلا آدم نباید دیجا طفل به دنیا بیاره، به خاطر که گویا که قسمی که طالبان میگن شاید یعنی روز باشه که کل شفاخانه را مردا بگیره و فکر نکنم دیگه کس نزد مرد بره و ولادت بکنه.
پس از نشر خبر ممنوعیت آموزش زنان در مراکز تیپی در هفته گذشته، برخی از مراکز آموزشی بلافاصله درهای خود را بستند، در حالی که برخی دیگر از این مؤسسات برای برگزاری امتحانات پایان سمستر و فراغت عجله کردند و برخی دیگر گفتند که پس از تعطیلات زمستانی به طور عادی باز خواهند شد، مگر اینکه دستور کتبی از طالبان دریافت کنند.
با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی اخیر در افغانستان که شمار زیاد ساکنان این کشور را مجبور به ترک افغانستان کرده، برخی برای رسیدن به کشورهای اروپایی ترکیه را انتخاب می کنند. به اساس گزارش ها، حکومت ترکیه در این اواخر اقدامات سخت گیرانه ای را در برابر مهاجرین به ویژه مهاجرین فاقد اسناد اتخاذ کرده. در رابطه با وضعیت فعلی مهاجرین افغان در ترکیه با محترم علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه صحبت میکنیم. آقای حکمت سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. گزارش های نشر شده که گویا پلیس ترکیه در چند روز اخیر حدود 1,000 مهاجر فاقد سند بازداشت کرده. شما در این مورد چی معلومات دارین؟ آیا افغان ها شامل این تعداد هستند یا نه؟
من سلام خود عرض میکنم خدمت شما و بیننده های محترم شما. خب نظر به بررسی هایی که ما از طریق مؤسسه خود داریم، در داخل ترکیه در سال جاری نزدیک به 60,000 مهاجر افغان بازداشت شده و این افرادی است که اکثرا از مرزهای شرقی ترکیه وارد ترکیه میشن و قصد رفتن به اروپا را دارن و یا تعداد از اینها از پناهجویانی هستند که سالها زندگی در داخل ترکیه سرنوشتش مشخص نمیشه و پرونده پناهندگیشون در داخل ترکیه بسته میشه و قصد اروپا را دارن. وقتی که پرونده پناهندگیشون بسته شود داخل ترکیه، در هنگام بررسی و تفتیش های پلیس اونا معمولا غیر قانونی هستند، مدرک اقامتی ندارن و دستگیر میشن و بازداشت میشن. و از طرف دیگه تعدادی از وطندارایی هستند که وطندارای افغانستانی که قانونی آمدن داخل ترکیه، ویزای توریستی داشتن یا اقامت های از نوع دیگه داشتن که بعد از ختم اقامتشان نتوانستن اقامتشان را تمدید بکنن و اونا معمولا بعد از ختم مراحل اقامتیشان در داخل ترکیه مدرکشان قابل قبول نیست و اونا مگر در کنترل پلیس دستگیر شوند در مراکز دیپورت انتقال داده میشن. و این خبری که اخیراً دیروز منتشر شد که نزدیک به 1000 مهاجر بازداشت شدن، معمولاً 25 تا 30 درصد آنها از شهروندان افغانستان میباشند.
بله، تشکر آقای حکمت. البته من از شما میخواستم بپرسم، کسایی که شما تقریبا پاسخ گفتین که کسایی که با اسناد وارد ترکیه میشن، ویزیشان آیا تمدید میشه نمیشه و آیا اینا در دفاتر سازمان ملل متحد قبول میشن یا نمیشن؟ آنچه که شما فرمودین، گفتین که اینا ویزیشان تمدید نمیشه و قبول نمیشن، بله؟
بله.
خب
سیستم اقامت داخل ترکیه معمولا برای شهروندان افغانستان دو شکل است. یکی از که اقامت میگیرن که مربوط به دولت ترکیه میشن و یکی از سیستم دیگه است که مربوط به پناهندگی میشن که دولت ترکیه را او سیستم را هم از 2018 به سم زیر کنترل خود گرفتن. یعنی افرادی که از 2018 به بعد آمده باشن ثبت سازمان ملل نمیشن، یعنی مجبورن که از طریق سیستم پناهندگی در اداره مهاجرت تقاضای پناهندگیشان ثبت بکنن که او سیستم هم دولت ترکیه محدودیت ایجاد کرده، یعنی هر کس نمیتونه ثبت نام شه. مثلا مردای تنهایی که میان از 2018 به سمت هیچ کدومشون ثبت نام نشدن و این افرادی که داخل ترکیه بازداشت میشن هم اکثرشون مردای تنها از افغانستان میباشن.
بله، تشکر آقای حکمت. شما به عنوان مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، آیا با مقام های ترکیه به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان به شمول جلوگیری از رد مرز کسایی که احتمالاً با برگشتشان به خطر مواجه شوند صحبت کردین؟
خب ما مؤسسه مباحث یک مؤسسه است که بیشتر نقش نظارتی دارند و نقش اجرایی ندارند. طبعا در یک قسمت ما بارها با مقامات دولتی صحبت کردیم و به صورت فردی وکیل در اختیار افراد قرار می دهیم که در مراکز بازداشت و مراکز دیپورت به سر می برند تا اونا را از طریق وکالت و از طریق وکلای خود بتونن اونا را تک تک آزاد بکنن. اما آزادی دست جمعی اونها یا اینکه جلوگیری از دیپورت دست جمعی اونها از طریق یک انجمنی که خودش نقش نظارتی دارن ناممکن است.
بله، تشکر محترم علی حکمت، تشکر از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر. تازه ترین گزارش ها از پاکستان تحولات در شرق میانه و حملات روسیه بر اوکراین را در بخش بعدی برنامه به توجهتان می رسانیم، اما پس از یک وقفه. وزارت داخلی پاکستان میگوید که در 10 ماه گذشته در این کشور 1566 رویداد تروریستی اتفاق افتاده که در آن 924 نفر کشته شده و 2121 نفر در مناطق مختلف این کشور مجروح شده است. جزئیات بیشتر را مسکو صوفی مشنویم، البته از او که امین لحظه از با ماست در برنامه. مسکو جان سلام، خوش آمدی به برنامه. وزارت داخلی پاکستان دلیل افزایش حملات تروریستی را چی عنوان کرده و بیشتر این رویدادها در کدام ایالت پاکستان بوده؟
سپاس از شما. خوب، این رویدادهای تروریستی یا حملات تروریستی در پاکستان نسبت به سال گذشته امسال 38% افزایش یافت. بر اساس گزارش دان پاکستان، وزارت داخلی پاکستان معلومات را با مجلس ملی شریک ساخته. در این معلومات گفته که در خیبر پختونخوا حدود 948 حمله صورت گرفته و در بلوچستان 532 حمله صورت گرفته، در ایالت سند 24 حمله، در پنجاب 10 و در اسلام اسلام‌آباد دو حمله صورت گرفته. در نتیجه این حملات که از ماه البته از جنوری تا اکتبر سال روان حدود 573 اساکر پاکستانی کشته شده و 351 غیر نظامیان جانشان را از دست داده و حدود 353 مامورین زخم برداشته. بر اساس این معلومات وزارت داخل پاکستان طی این ماه‌ها در تمام پاکستان البته عملیات نظامی صورت گرفته که تعداد عملیات نظامی را 2801 عملیات نظامی گفته که در نتیجه آن 341 تروریست کشته شده و البته مبصرین به این نظر هستند که اگرچه اوضاع امنیتی پاکستان خیلی خراب می باشد اما اگر تمام اداره ها یک جا کار کند ممکن که وضعیت بهتر شود. نظر یک مبصر با هم یک جا می بینیم.
نه تنها خیبر پشتونخوا بلکه بلوچستان و حتی جنوب پنجاب نیز از رویدادهای امنیتی متاثر شده است. فعالیت گروه‌های تروریستی افزایش یافته و از این واقعیت هیچ کسی نمیتواند انکار کند. در حقیقت امنیت پاکستان خیلی بدتر شده و روز به روز بدتر شده می‌رود. اما اگر به جلوگیری از آن نگاه کنیم، هر زمانی که دولت‌های ایالتی، فدرال، رهبران سیاسی و نهادهای امنیتی گرد هم بیایند و برای تامین امنیت در پاکستان یک جا تلاش کنند، این وضعیت در چند روز حل خواهد شد. ولی اکنون گروه‌های تروریستی آزادانه فعالیت می‌کنند.
سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان میگوید ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با دیدارهای دو جانبه یعنی مقامات پاکستانی و طالبان صحبت کرده. البته در پاسخ به یک سوال خبرنگار در رابطه با مهاجرین افغان گفته که موضوع مهاجرین افغان موضوع یا اجندای این دیدارها نمی باشه و البته کسی که خلاف قوانین پاکستان عمل کند با آنها اقدامات یا از روی اقدامات جدی کار گرفته می شود. بله.
مشکا جان تشکر از گزارشت، روز بخیر. مقام های صحی مستقر در غزه اعلام کردند که تعداد کشته شدگان فلسطینی ها در حملات دوامدار اسرائیل بر باریکه غزه به 44,875 نفر رسیده و 106,454 تن دیگر مجروح شده است. با گفته منابع رسمی فلسطینی در اثر حملات روز جمعه اسرائیل که مناطق مختلف باریکه غزه را هدف قرار داد، حداقل 8 فلسطینی از جمله یک عکاس خبرنگار کشته شد. نیروهای دفاعی اسرائیل روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که طی یک روز گذشته اردوی آن کشور که در بیت اللحیا در شمال غزه فعالیت می کردند یک دستگاه پرتاب راکت زیرزمینی را تخریب کردند که از آن به صوب اسرائیل راکت پرتاب می کردند. وزارت دفاع روسیه تایید کرد که آن کشور به روز جمعه یک حمله هوایی بزرگ را با تسلیحات دقیق انجام داد و تأسیسات عمده سوخت و انرژی اوکراین را هدف قرار داد. این حمله در واکنش به حمله میزایلی تکتیکی روز چهارشنبه اوکراین به آن کشور بود که به میدان هوایی نظامی در منطقه روستوف روسیه انجام داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه حمله روسیه را یکی از شدیدترین حملات به شبکه انرژی اوکراین بیان کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه در اردن دیدار کرد و بار دیگر بر حمایت واشنگتن از یک روند سیاسی به رهبری سوری‌ها تاکید ورزید. واشنگتن همواره گفته است که قضاوت در برابر شورشیان سوری بر اساس عملکرد آنان صورت خواهد گرفت. یک روز قبل صدر اعظم موقت سوریه بر تأمین عدالت و آزادی برای همه سوری‌ها تاکید کرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه روز شنبه با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه در اردن دیدار کرد. وضعیت در سوریه که انتونی بلینکن آن را فرصت مملو از آزمون‌ها خواند، در محراق توجه این دیدار قرار داشت.
خرسندم که با پیترسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد ملاقات میکنم تا در مورد آزمون‌هایی که ما به گونه مشترک با آن در سوریه روبرو هستیم صحبت کنیم. در مورد عزم ما برای حمایت از یک روند عبوری به رهبری سوریه‌ها که ملل متحد در آن یک نقش حیاتی را ایفا میکند، به ویژه در نظارت از کمک‌ها، حفاظت از اقلیت‌ها و همه کارهایی که انجام آن ضروری میباشد.
انتونی بلینکن روز جمعه با همتای ترکی خود در انقره و صدر اعظم عراق در بغداد نیز دیدار داشت و بر یک نظام همشمول در سوریه و نیز اجازه ندادن به ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور تاکید کرد. پس از سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، این نخستین سفر انتونی بلینکن به شرق میانه می باشد. همزمان با سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه، هزاران شهروند سوری روز جمعه در دمشق پایتخت آن کشور تجمع کرده بودند و نخستین نماز جمعه پس از سقوط حکومت بشار الاسد را در مسجد اموی ادا کردند.
یعنی کل شب شوفو،
من در چشمان همه جوانان میبینم که آنان نمیخواهند تا گذشته تکرار شود. ما بی توجه نخواهیم بود و متوجه کشور خود خواهیم بود و ما خواستار ترقی هستیم.
محمد البشیر صدر اعظم موقت سوریه حین خطبه نماز وضعیت به وجود آمده در سوریه را یک مرحله جدید برای مردم این کشور عنوان کرد.
صبری را که در برابر ظالم داشتید، بی‌عدالتی و پرخاشگری را که شما متحمل شدید، امروز طلوع روشنی را برای یک مرحله جدید به ارمغان آورده است که عنوان آن آزادی، وقار و عدالت است. هر قدر که ظالم و ستم ظالم بزرگ و خشونت آنها شدید باشد، در نهایت نابود می شود.
به دنبال سقوط دادن حکومت بشار الاسد، شورشیان سوری در تلاش برای تأمین امنیت و آغاز یک روند انتقال سیاسی قرار دارند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفته است که قضاوت در برابر شورشیان سوری بر اساس عملکرد آنان صورت خواهد گرفت. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
انگلیسی برای او، انگلیسی برای آنها، انگلیسی برای همه. انگلیسی برای همه از صدای امریکا، برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح. با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشید. از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. از هر لحظه یادگیری لذت ببرید. برنامه انگلیسی برای همه از صدای امریکا به زودی با قسمت های جدید. این برنامه برای شماست.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، صدها تن از هنرمندان و سینماگران این کشور به دلیل محدودیت‌های روزافزون البته افغانستان را ترک کردند و مهاجر شدند. برشنا بهار گزارش را در مورد یک هنرمند از این طیف تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
بلبل جان، مرا دستت، مرا دستت که داو نفتی، مرا دستت.
با نام گلچیره پس از نقشش در فیلم بلبل علاقه مندانش بیشتر شد، فیلمی که مسیر کاری سینمایی وی را کاملا تغییر داد. برشنا بهار 11 سال پیش با روزوی رایافتن به بهترین فیلم های سینمایی جهان وارد فرانسه شد، اما بیخبر از آن که سرنوشت تلخی در انتظارش است.
اینجا اون هنرمندا سر خود سفید کردن در فرانسه هستن، کسی اونا را نقش نمیده، اما نقش پشتو دری را برش نمیده. آپدیت شده نیستی، سر زبان نیستی، میرن ترک و ایرانی را میرن که شناخته شده است. آیا ایرانی زن افغان شده میتونه؟ او درون زن افغان هم میفهمه و احساس زن افغان هم میفهمه. کلگی از دنیا چیزایی دیدن که در افغانستان وجود نداره. ما را بی فرهنگ معرفی کردن، بی کلتور معرفی کردن، زنها را معرفی کردن که همیشه در افغانستان چادر میپوشن. ما 50 سال پیش حق رای داشتیم.
هرچند این هنرپیشه سینما سالها می شود در دیار خربت زندگی می کند، اما عقبگرد سینما در افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان وی را شوکه ساخته است. و از قربانی هایی که برای رشد سینما در افغانستان داده است حکایت های تلخ دارد.
ابتدا چون بعد از سقوط حکومت طالبان زن ها حاضر نمی شد، اما وحشت و امو چیزی که سر از یا خوفی که سر از اینا بود هیچ کس حاضر نمی شد. انگو شمار یک دو سه نفر ظاهر شد و دو جمله ما بودم. یعنی باور کنین که ما باعث شد که از خانه مرا بکشن. اولادای ما، دختر ما نمیخواست. مرا مردم صدا میکنه در کوچه. مرا مردم دختر گلچیره صدا میکنه، زن بلبل صدا میکنه، زن میرک صدا میکنه. خب خیر ما بر حالتش ما میفهم که جامین علتش بیسوادی کم فرنگی و دور نگه داشتن مردم از میدیا اجتماع. اما با وجود از این ما شخصا ما خواستم که کاری کنم در سینمای افغانستان که برای زن افغانستان یک وقت افتخار کنم و با بسیار شجاعت بگه که من زن افغان است.
خانم بهار از شرایط دشوار مردم به ویژه هنرمندان و هنرپیشه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران است و از عدم توجه طالبان به وضعیت این هنرمندان شکایت می‌کند.
شرایطی که در افغانستان است فاجعه بار است، یعنی باور نکردنی است. در هیچ کشور اسلامی، در هیچ کشور دنیا نمی‌یابید که کسی را از آموزش علم ممنوع باشد، چی خواسا که کار فعالیت اجتماعی و مخصوصا هنرمندایی که بیچارهایی که در سینمای افغانستان در همون سینمای نیمایی که ما داشتیم بیچارها گمنام شدن، پد شدن، مخفی شدن، برای ازی که یک تعدادی که کشیدام شدن به اساس روابط شخصی و ارتباطاتی گپا صادقانه نبوده. البته واقعیت باید بگویادم به خاطر ازی که از واقعا از بعضی کسا فامیلاش مانده که هیچ کس کمکش نکرد.
طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان بر سینما و فعالیت سینماگران و همچنان تولید و نشر موسیقی ممنوعیت وضع کردند، آنچه منجر به بیکار شدن بسیاری هنرمندان و فرار برخی آنان از افغانستان شد. صدف رحیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، پاریس.
میتونن زمانی که در ایالات متحده بیاین با سپری کردن دو دوره دو ساله اینا امو اجازه نامی کار طبابت در ایالات متحده کسب بکنن.
بدبختانه که در شماری از کشورها مردم میتونن حتی آنتیبیوتیک ها را از نزد دست فروشان کنار جاده خریداری کنن.
دغه درملنې یا تداوی ته موږ نیمګړې یا خامه تداوی وایو.
یک نسل فلج است، یک گروپ یک طبقه از جامعه ما فلج است. اینجا
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بینندگان محترم، برنامه دری در همیجه به پایان رسید، اما برنامه های رادیویی ما که شما او رو میتونین از طریق ستلایت هم ببینین شروع میشه. به خصوص یکی از برنامه ها که ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر است، برنامه صدای شما استاسوغه که در اوج شما میتونین تماس بگیرین، نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان بیان کنین. از توجهتان جهان سپاس. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشید. خداوند نگهدارتان.